ده به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب سوم آبان ماه 1390 برابر با 25 اکتبر 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، در یک روز پاییزی بارانی با دمای حدود 9 درجه در اینجا و 19 درجه در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، از مهمترین خبرهای روز آگاه می‌شویم با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما آقای فاطمی و سلام بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا در این ساعت. امدادگران در ترکیه یک مادر بزرگ را پس از نجات دختر و نوه نوزادش زنده از زیر آوار بیرون آوردند. این نجات چشمگیر روز سه‌شنبه در حالی روی داد که شمار تلفات زمین‌لرزه روز یک‌شنبه در جنوب شرقی ترکیه به بیش از 430 نفر افزایش یافته است. بنابر اطلاعیه اداره حوادث اضطراری ترکیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، بر اثر زمین‌لرزه 7.2 ریشتری در استان وان حدود 1300 تن زخمی شده و بیش از 2260 ساختمان فرو ریخته است. امدادگران همچنان به تلاش‌هایشان برای یافتن افراد زنده ادامه می‌دهند، گرچه می‌گویند امیدهایشان رفته رفته کمرنگ می‌شود. هزاران تن دوشنبه شب از ترس بازگشت به خانه‌هایشان دومین شب را در سرمای شدید در چادرها و خودروهایشان سپری کردند. چند رئیس دولت و مقامات ارشد دیگر در مراسم خاکسپاری سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی شرکت کردند. ولیعهد عربستان سعودی سه‌شنبه شب در جمع صدها تن از شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکرش در مسجدی در ریاض پایتخت عربستان سعودی به خاک سپرده شد. در میان مقامات خارجی، رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی حضور داشتند. به گزارش رویترز، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن روز پنجشنبه وارد ریاض می شود. ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه در 85 سالگی بر اثر بیماری سرطان در بیمارستانی در نیویورک درگذشت. سازمان عفو بین الملل می گوید مجروحان در بیمارستان های دولتی سوریه زیر شکنجه قرار می گیرند. این سازمان مدافع حقوق بشر می گوید دولت سوریه بیمارستان ها را به ابزار سرکوب معترضان رژیم بشار اسد تبدیل کرده است. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی آورده است مجروحان در دست کم 4 بیمارستان دولتی مورد شکنجه و سوء رفتارهای دیگر قرار گرفتند. پژوهشگر عفو بین الملل در امور خاورمیانه و افریقای شمالی سیلینا ناصر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت وزارت بهداشت سوریه به پرسنل پزشکی و کارکنان بیمارستان‌ها دستور داده است اشخاص مجروح را به مقامات گزارش کنند. پژوهشگر عفو بین الملل افزود چنین حکمی مجروحان را با احتمال دستگیری و معمولاً شکنجه روبرو می کند. به گفته عفو بین الملل بسیاری از غیر نظامیان ترجیح می دهند به بیمارستان ها نروند. گزارش عفو بین الملل همچنین حاکیست کارکنان پزشکی مظنون به مداوای معترضان در بیمارستان ها نیز با دستگیری و شکنجه روبرو شدند. بنابر برآوردهای سازمان ملل در اعتراض های سوریه که از اسفند ماه گذشته آغاز شده تا کنون بیش از 3000 تن در سرکوب امنیتی این اعتراض‌ها کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مردم لیبی خواسته است علیه غرب متحد شوند. او روز سه‌شنبه در استان خراسان جنوبی در اظهاراتی که به طور زنده از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش شد، آنچرا که اولین هدف قدرت‌های غربی در لیبی خواند، به دستگیری کنترل آن کشور و تحمیل حاکمان غیر انقلابی و غیر مردمی به مردم آن کشور عنوان کرد. محمود احمدی نژاد از مردم لیبی خواست نگذارند تا به گفته او قدرت‌های غربی بر آن کشور مسلط شوند و ثروتش را به یغما ببرند. ایران از قیام لیبی علیه معمر قذافی حمایت کرده، اما مداخله نظامی ناتو در آن کشور را قویاً محکوم کرد. پیشتر وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی با فرستادن پیامی به رهبران جدید لیبی آزادی کامل آن کشور را تبریک گفت. آقای فاطمی
ممنونم. خانم حیدری، خبرها را شنیدیم. تازه ترین خبرها ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. اجساد معمر قذافی و پسرش سرانجام دیشب در محلی محرمانه به خاک سپرده شد. 69 سال زندگی، 42 سال حکومت و سرانجام نیمه شب تدفین در بیابان. گزارشی خواهید شنید در این باره و وضعیت لیبی پس از قذافی. ولیعهد عربستان سعودی نیز امروز به خاک سپرده شد. ولیعهدی که به پادشاهی نرسیده درگذشت. در سن بیش از 80 سالگی با حضور بسیاری از رهبران و مقامات عالی رتبه جهان از جمله وزیر خارجه ایران. اما ولیعهد آینده عربستان چه کسی خواهد بود؟ گفتگویی خواهید شنید در این باره.
بیشترین شانس برای تصدی مقام ولایت‌عهدی عربستان در اختیار نایف بن عبدالعزیز برادر ملک عبدالله.
دادستان کل کشور و مسئول پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی اطلاع رسانی بیشتری کرده است در مورد این پرونده.
مجموعاً از تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده. 31 نفر الان در بازداشت به سر می‌برند.
گزارشی درباره این اطلاعات تازه. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. در جلسه غیر اردنی ظاهرا نمایندگان انتقادات تندی از او کردند. گزارش میشنوید درباره واکنش‌ها و تبعات این جلسه. همه اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. شصت و نه سال زندگی کرد و 42 سال حکومت. در شهر زادگاهش کشته شد و سرانجام نیمه شب در مکانی نامعلوم در بیابان به خاک سپرده شد. این خلاصه ای از زندگی معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی. اعتراض‌ها علیه رژیم حاکم بر لیبی از حدود 8 ماه پیش آغاز شد و پس از ماه‌ها درگیری، سرکوب و خونریزی سرانجام روز پنجشنبه با کشته شدن معمر قذافی به پایان رسید. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مقامات شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کردند اجساد معمر قذافی، پسرش معتصم و یکی از مشاورانش در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه در مکانی محرمانه طبق آداب اسلامی به خاک سپرده شد. محمد شمام وزیر اطلاعات شورای ملی انتقالی لیبی روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس فتوای رئیس شورای فتوا جسد معمر قذافی نمیتوانست در گورستان مسلمانان یا مکانی شناخته شده دفن شود.
ولكن هي تتعلق بانه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في قبر معلوم حتى لا يثير فتنه.
محمد شمام همچنین گفت
قلت لك مجموعة من الشباب الثائر وجدوا قاتل سفك دماءهم لمدة 42 سنة.
شما فکر میکنید وقتی انقلابیون یک قاتل را پس از 42 سال خونریزی دستگیر کردن باید سر او را میبوسیدن؟ او 20,000 نفر را در این مدت کشته. ما میخواهیم به مسئله کشته شدن او به طور طبیعی رسیدگی شود، نه در چارچوب های سیاسی و تفسیرهای نظری.
وليس في الإطار السياسي أو في الإطار المعرفي أو النظري.
دستگیری و کشته شدن معمر قذافی رهبر پیشین لیبی هنوز ابهامات زیادی دارد. برخی گفتند او در حال فرار بازداشت شده و برخی دیگر نیز گفتند او در حالی دستگیر شده که خود را در لوله‌ای بتونی مخفی کرده بود. اما صرف نظر از نحوه دستگیریش، تصاویر منتشره نشان می‌داد که معمر قذافی زنده دستگیر شده بود. ساعتی پس از انتشار خبر و تصاویر کشته شدن معمر قذافی، مردم لیبی در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. همزمان با خاکسپاری معمر قذافی، برخی از رسانه‌های عربی روز سه‌شنبه اعلام کردند به نظر می رسد که گلوله از فاصله نزدیک به سر قذافی اصابت کرده، اما هنوز نتیجه کالبد شکافی اعلام نشده است. درباره نحوه مرگ معتصم پسر قذافی هم ابهاماتی وجود دارد، چرا که به گزارش برخی از رسانه ها تصاویر نشان دهنده این است که معتصم پیش از دستگیری در سلامت کامل بوده است. همکنون بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و همچنین وزرای خارجه آمریکا و روسیه خواستار بررسی‌های لازم در خصوص نحوه کشته شدن معمر قذافی و پسرش معتصم شدند. همزمان مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی هم اعلام کرده کمیسیونی را مأمور تحقیق درباره نحوه کشته شدن معمر قذافی کرده است. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اجساد بیش از 50 تن از طرفداران قذافی در سرت پیدا شده است. فرد آبراهامز مشاور ویژه دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه گفت:
This appears to be the execution of 53 people.
به نظر می‌رسد 53 نفر از هواداران قذافی که در بازداشت نیروهای مخالف قذافی بودند اعدام شدند. تحقیقات در این باره و همچنین در مورد جزئیات کشته شدن معمر قذافی ضروری است.
We need an investigation. I mean, I think an investigation into Gaddafi's death is critical. We don't know all the details.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر و ناتو درباره وجود انبارهای زیرزمینی سلاح‌ها و موشک‌ها در لیبی به خصوص در شهر سرت هم هشدار داده و اعلام کردند که این سلاح‌ها در صورت غارت می‌توانند برای بمب‌گذاری و کشتار افراد بیگناه استفاده شوند. در همین حال سخنان مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در مراسم اعلام آزادی این کشور در مورد قوانین حاکم بر آینده لیبی و شریعت اسلام بحث انگیز شده است.
ما به عنوان کشوری اسلامی شریعت اسلامی را به عنوان پایه قانونگذاری خود انتخاب کردیم. بنابراین هر قانونی بر خلاف شریعت و آموزه های اسلامی باشد لغو خواهد شد.
او پس از آن سخنان با تاکید بر اینکه آنها مسلمانانی میانه رو هستند کوشید نگرانی ها را کاهش دهد. پس از اظهارات رئیس شورای ملی انتقالی لیبی ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
The term has broad application and is understood differently in different places and by different commentators.
قانون شریعت کاربردهای وسیع و تفسیرهای مختلفی دارد. نگرانی ما این است که قانون اساسی این دموکراسی‌های جدید و در حال ظهور تا چه حد با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد.
Democracies around the world meet international standards of human rights.
مراسم تدفین و خاکسپاری معمر قذافی و اما مراسم ترحیم و خاکسپاری شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی نیز امروز برگزار شد. ولیعهدی که به پادشاهی نرسیده در سن بیش از 80 سالگی درگذشت. بسیاری از رهبران و مقامات عالی رتبه جهان برای شرکت در این مراسم به ریاض رفتند، از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران. مراد ویسی نگاهی دارد به موضوع تعیین ولیعهد جدید در خاندان آل سعود و وضعیت روابط ایران و عربستان سعودی.
همزمان با برگزاری مراسم ترحیم امیر سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان، رقابت‌ها برای جانشینی او بین امیران آل سعود ادامه دارد. علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس معتقد است در این میان شانس امیر نایف وزیر کشور 78 ساله عربستان برای تکیه زدن بر سمت ولیعهدی بیش از دیگران است.
خب به شکل سنتی سالهاست بعد از تأسیس پادشاهی آل سعود، مقام سلطنت پادشاهی دست فرزندان سعود بن عبدالعزیز مؤسس این پادشاهی بوده. اکنون تمام فرزندان باقی مونده از وی در شرایط بسیار سال خورده و مریضی هستند. ملک عبدالله بالای 80 سال سن داره و بیماری داره. بیشترین شانس برای تصدی مقام ولایت عهدی عربستان در اختیار نایف بن عبدالعزیز برادر ملک عبدالله است، برادر ناتنی او، و خب او هم نزدیک به 80 سال سن داره و بیماری داره.
اما در حالی که سنت سعودی ها برای تعیین پادشاه و ولیعهد رسیدن مقام از برادر بزرگتر به برادر کوچکتر است، برخی نوادگان آل سعود که البته خود در مرز 50 و 60 سالگی هستند مدعی ولایت عهدی و حتی پادشاهی هستند. علی مهتدی:
رقابتی میان نسل اول فرزندان سعود بن عبدالعزیز با نسل دوم اونها جریان داره و در خود نسل اول هم اختلافات زیادی وجود داره. ملک عبدالله از چهره‌هایی بوده که طرفدار اصلاحات بوده، در این حال نایف مخالف این اصلاحات هست و شخصیت بسیار محافظه‌کاری هست و ولایت عهدی او میتونه یک چالش جدیدی در برابر ملک عبدالله باشه. در این حال 4 تن از نوه های سعود بن عبدالعزیز هم شانس تصدی مقام ولایت عهدی رو دارن که بارترین اونها فرزند ملک فهد و پادشاه سابق و فرزند ملک عبدالله پادشاه کنونی و همچنین بندر بلسلطان فرزند ولیعهد درگذشته است. خب بندر بلسلطان روابط بسیار نزدیکی رو با آمریکایی‌ها داره. در نهایت میشه به این شکل گفت که سرنوشت عربستان در وضعیت کنونی بسیار مبهم هست و با توجه به مریضی یک ساله ملک عبدالله این نگرانی وجود داره که ولایت عهدی و پادشاهی ظرف مدت پیش رو دست به دست بشه و عربستان شاهد یک نوع بی‌ثباتی سیاسی باشه.
در این میان مراسم ترحیم سلطان بن عبدالعزیز فرصتی شده تا مقامات جمهوری اسلامی نیز در صدد تسلیت و تسلا به همتایان عربستانی خود برایند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام‌های تسلیتی برای ملک عبدالله با عنوان خادم حرمین شریفین فرستادند. اما آیا این پیام‌های تسلیت و حضور وزیر خارجه ایران در مراسم ترحیم ولیعهد عربستان از تنش‌های اخیر در روابط تهران و ریاض خواهد کاست؟ علی مهتدی:
خب یک مقدار از پیام‌های سیاسی که مسئولین ایرانی در تسلیت به عربستان دادند و سفری که وزیر خارجه ایران قراره به عربستان بکنه برای شرکت در مراسم تدفین حالت پروتکلی داره و این بین کشورها بسیار مرسوم هست. در طرف دیگه خب به خاطر تنشی که بر سر موضوع تلاش برای ترور سفیر عربستان در آمریکا بین ایران و عربستان شکل گرفته، این جا رو واسه نزدیکی ایران و عربستان فراهم نمی‌کنه و خب با اقداماتی که عربستان انجام داده و شکایتی که به شورای امنیت کرده، این چالش و روی بین دو کشور در مرحله آینده بسیار شدیدتر خواهد بود. ایران در شرایط کنونی با توجه به اینکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همه با عربستان اعلام همبستگی کردند و نزدیک به عربستان هستند و زیر نفوذ این کشور هستند، تلاش داره تا از این موقعیت که به شکل ناخودآگاه خلق شده استفاده بکنه. اما تحلیلگران عرب معتقدند که این اتفاق شکل نخواهد گرفت و تنش میان دو کشور شدیدتر از قبل خواهد شد و این نوع از پیام‌های تسلیت و سفرهایی که صورت می‌گیره بیشتر از اون که جنبه پروتکلی داشته باشه شکل دیگه‌ای نداره.
تردیدی نیست که ایران و عربستان در موارد مهمی نظیر معادلات و تحولات فلسطین، عراق، لبنان، بحرین و سوریه با یکدیگر اختلاف نظر دارند و به تازگی نیز اتهامات واشنگتن مبنی بر تلاش ایران برای ترور سفیر عربستان در امریکا به این اختلافات افزوده شده است. در چنین فضایی معلوم نیست ولیعهد عربستان چه کسی خواهد بود و چه تأثیری بر آینده روابط ایران و عربستان خواهد داشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19 و 17 دقیقه و 38 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. اگرچه اطلاع رسانی درباره پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی مانند گذشته نیست، اما این روند اطلاع رسانی همچنان ادامه دارد. دوشنبه شب غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر در برنامه زنده در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و از تازه‌ترین یافته‌های خود گفت. آرش حسن‌نیا گزارشی دارد از این گفتگوی ویژه غلام حسین محسنی اژه‌ای.
دادستان کل کشور در این گفتگوی ویژه از تعداد احضار شدگان و بازداشت شده های مرتبط با این پرونده سخن گفت.
از 67 نفر به عنوان متهم در رده های مختلف مدیران و مسئولین شرکت های وابسته به همین شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و کسانی که حامی این گروه ها بودن و توصیه می کردن اینها که بتونن تسهیلات بکنن، بتونن السی های ریالی رو باز کنن و حمایت می کردن از اینها، مجموعاً از تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده. 31 نفر آنها در بازداشت به سر می برن، یعنی باز هم تقریباً حالا یه مقداری کمتر از 3 برابر بازداشت شدن.
بر اساس گفته های غلام حسین محسنی اژه‌ای، علاوه بر تمام مفاسدی که در این پرونده اتفاق افتاده، متهمان پولشویی و فرار مالیاتی نیز انجام دادند.
در این فعالیت تجاری و فعالیت بانکی که اینا مجموعاً داشتن، هم از سیستم بانکی غیر بانکی، یک کار پولشویی صورت گرفته بود که با ردیابی هم پول ها مشخص شد که کجا رفته، عمدش تو حساب شرکت که میگم بخش اعظمش که نرفته بود مشخص شد رفته توی حساب شخصی خود یکی از این متهمین اصلی این پرونده. اقداماتی کردن، تازه مالیات دولت هم پرداخت نکردن. وقت باز برای این که این فرار مالیات داشتن راه های متعددی را طی کردن، یعنی راه های متقلمانه متعدد طی کرده بودن که الان بخشش روشن شده و داره پیگیری میشه که علاوه بر اون فسادی که در بانک انجام شده بود در بخش پرداخت مالیات ها هم متاسفانه اقدامات متقلمانه صورت گرفته.
دادستان کل کشور در حالی به صراحت از پولشویی در جریان فعالیت‌های بانکی گروه امیرمنصور آریا سخن گفت که بیش از یک سال قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در صحن علنی مجلس در پاسخ به شبهه نمایندگان مبنی بر انجام پولشویی در نظام بانکی ایران از این سخنان این چنین براشفت.
شما از پشت این تریبون دارید مطرح میکنید که جمهوری اسلامی ایران نسبت به پولشویی بی‌توجه بوده. این ظلمی که دنیا داره به ما میکنه شما از تریبون مجلس میگی. والله من نمیپذیرم که بگیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به پولشویی بی‌توجهی میکنه.
حال شمس‌الدین حسینی در ارتباط با همین پرونده که با یافته‌های تازه دادستان کل کشور مسئولیت بیشتری نیز در وقوع آن دارد، باید به مجلس برود و یک بار دیگر رأی اعتماد مجلسیان را بگیرد، وگرنه استیضاح خواهد شد.
عدم اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است. دو، نسب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند. سه، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت رغم هشدارهای نهادهای نظارتی. چهار، عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
آنطور که برخی نمایندگان مجلس میگویند، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تاکنون چند باری برای ارائه توضیحاتی در خصوص این پرونده به کمیسیون‌های مختلف مجلس رفت و آمد داشتند. ضمن آن که گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از این پرونده نیز در آستانه نهایی شدن و ارائه به صحن علنی مجلس است. اما شاید مهمترین بخش از سخنان دوشنبه شب دادستان کل کشور تحت فشار بودن مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده از سوی مقام‌های بلندپایه‌ای است که غلام حسین محسنی اژه‌ای نامی از آنها در این گفتگو به میان نیاورد.
حقیقتاً تمام تلاش خودمون رو بکنیم که ضعیف‌کشی نشه و اگر عواملی هستن که در یک موقعیتی هستن، در قدرت بودن، در قدرت هستن، به خاطر جایگاهشون، منصبشون یا ارتباطشون با یک دستگاهی، با یک کسی، به هیچ وجه اینا یک حاشیه امنی پیدا نکنن. تا الان هم اینجور بوده. ما اگر چنانچه مجاز بودیم از نظر قانونی، من تک تک اینا رو اسم می‌بردم. فشار میارن، یعنی شما این رو اصلا توقع نداشته باشید که یک پرونده هایی در این حد و این سطح فشار نیارن. حتما فشار میارن. یه مسئولی را که حالا به نظر من خیلی هم ردش بالا نیست، ما ایشون رو خوب احضار کردیم، بله کلی تحت فشار قرار گرفتیم، میگه آقا چرا فلانی تحت، گفتیم آقا فعلا این فرد اتهام متوجهشه، باید از خودش دفاع کنه.
پیش از این بسیاری دست داشتن صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی در شکل گیری این فساد را محتمل دانسته بودند و بخشی از محافظه‌کاران منتقد دولت، اصولگرایان حامی رئیس جمهوری یا جریانی که آنها جریان انحرافی می‌نامند را متهم می‌کردند که با حمایت‌های خود از متهمان رده نخست در بروز بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران نقش داشتند.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. صبح روز یک شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد را احضار کردند تا در جلسه غیر علنی به آنچه نگرانی‌های فرهنگیشان خواندند پاسخ دهد. در این جلسه که چهره‌های شناخته شده مجلس مثل علی لاریجانی رئیس و غلام علی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی حاضر بودند، بنا به گزارش‌ها انتقادات تندی از عملکرد وزیر ارشاد شده است. بابک غفوری آذر درباره واکنش‌ها به این جلسه و تبعات آن گزارشی دارد.
روایت نمایندگانی که در جلسه غیرعلنی پرسش از وزیر ارشاد حاضر بودند نشان می‌دهد که وزیر فرهنگ دولت محمود احمدی نژاد با انتقادات سختی روبرو شده است. آنچنان که بعد از این جلسه محمد حسینی وزیر ارشاد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است عملکرد وزارتخانه تحت مدیریتش به درستی به نمایندگان گزارش نشده است. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان در این جلسه انتقاداتی درباره محتوا و مضامین فیلم‌های سینمایی، تولیدات شبکه‌های نمایش خانگی، قاچاق فیلم، نفوذ ماهواره در جامعه، نحوه تربیت نیروهای فرهنگی در وزارت ارشاد و کاهش تصدیگری‌های دولت در حوزه فرهنگ مطرح کردند. این انتقادات در حالی مطرح شده که در ماه‌های اخیر بسیاری از هنرمندان از افزایش محدودیت‌ها گله کردند. رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره دلایل بیان این انتقادات از سوی نمایندگان مجلس با وجود سختگیری‌های صورت گرفته به رادیو فردا می‌گوید:
برای ریشه‌یابی این موضوع به نظر ما باید به ماهیت فرهنگ و هنر رجوع بکنیم. ماهیت فرهنگ و هنر ذاتش چارچوب نمی‌شناسه و هنجارشکن هست و ذاتش ذات روشنفکری هست که این با توجه به نوع سلایق و نوع نگاه حکومت و حاکمیت به فرهنگ و هنر که میدونیم کارگردان‌های مورد پسندشون کسی مثل فرج الله سرعشور، جمال شورجه و حتی مسعود بهنمکی و امثال هم هستن، قاعدتاً این نوع نگاه با ذات هنر همخونی نداره.
عمده انتقادات نمایندگان در این جلسه مربوط به وضعیت سینما و فیلم‌های سینمایی بوده است. آنچنان که جلال یحیی‌زاده از حاضران در این نشست گفته، سخنرانان این جلسه معتقد بودند بسیاری از فیلم‌های سینمایی که با استفاده از پول بیت‌المال ساخته می‌شود، مسیری را طی می‌کند که در راستای اهداف دشمنان ماست و خواستار افزایش نظارت وزارت ارشاد بر سینما شدند. چرا تولیدات سینمای ایران در حالی که در سالهای اخیر شاهد احضار و بازداشت بسیاری از فعالانش بوده همچنان مورد رضایت نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نیست؟ رضا صدیق:
در چند سال گذشته به دلیل فشارها و محدودیت‌ها و توقیف‌هایی که صورت گرفته، تهیه کننده‌های سینما رو آوردن به تولید فیلم‌های سطحی، طنزهای اصطلاحاً روحوزی و یک جورهایی کپی دست دهم فیلم‌های فارسی پیش از انقلاب، و خود اهالی فرهنگ و هنر هم نسبت به این موضوع اعتراض دارن و خب الان صدای نماینده ها هم در مورد این موضوع در اومده. در صورتی که اگر قرار باشه که فیلم جدی ساخته بشه در سینمای ایران با توقیف و ممایزی‌های سنگین روبرو میشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حکومت ایران یک موضوع خیلی خوب فهمیده، اونم این که سینما در عصر امروز یکی از تاثیرگذارترین ابزار فرهنگی هست، اما به دلیل اینکه خودش ابزار و تکنولوژی مقابله و رویارویی با این بحث فرهنگی رو نداره، دست به محدود کردن و ممیزهای سنگین آورده. و اگر نگاه بکنه و بررسی بکنه، می‌بینیم که در بخش سینمای بلند، در بخش سینمای مستقل و سینمای مستند و در بخش فیلم کوتاه ما شاهد این نوع سینمای سطحی نیستیم و خب این هم باز باب میل حاکمیت نیست.
در این جلسه موضوع تصدی اسفندیار رحیم مشایی بر مسند ریاست کمیسیون فرهنگی دولت هم مطرح شده که آقای حسینی در واکنش گفته این انتصاب به صلاح بوده، اما سیاست‌های فرهنگی در کمیسیون فرهنگی تدوین نمی‌شود. آقای صدیق اما می‌گوید احضار وزیر ارشاد به مجلس بیش از هر نکته دیگر جنبه سیاسی دارد و این موضوع نیز در آن دخیل است.
طبق گفته سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس، توی این جلسه غیرعلنی دغدغه‌های فرهنگی رهبر جمهوری اسلامی با ارشاد مطرح شده. در اصل به نظر می‌رسه که حاکمیت از عملکرد دولت و به خصوص نفوذ رحیم مشایی در حیطه فرهنگ و هنر راضی نیست حاکمیت از این موضوع. چون غیرعلنی بودن این جلسه برمیگرده به همین اعمال قدرت صریح حاکمیت در مسائل فرهنگی. احتمال داره که در ماه‌های آینده فاز جدیدی از برخورد رو با اهالی فرهنگ شاهد باشیم.
در نخستین واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت از نمایندگان انتظار داریم با خانواده سینما ارتباط بیشتری داشته باشند و مطالبات آنها را هم بشنوند.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز گوش کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران و 18 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا به حال همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر سه‌شنبه برنامه صدای شما را خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را از فهیمه خضر حیدری بشنویم. خانم حیدری
سلام بر شما آقای فاطمی و سلام و شب خیر بر شما همراهان رادیو فردا که در این ساعت ما رو همراهی میکنید. امدادگران در ترکیه یک مادر بزرگ را پس از نجات دختر و نوه نوزادش زنده از زیر آوار بیرون آوردند. این نجات چشمی روز سه‌شنبه در حالی روی داد که شمار تلفات زمین لرزه روز یکشنبه در جنوب شرقی ترکیه به بیش از 430 نفر افزایش یافته است. بنابر اطلاعیه اداره حوادث اضطراری ترکیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، بر اثر زمین لرزه 7.2 ریشتری در استان وان حدود 1300 تن زخمی شدند و بیش از 2260 ساختمان فرو ریخته است. امدادگران همچنان به تلاش‌هایشان برای یافتن افراد زنده ادامه می‌دهند، گرچه می‌گویند امیدهایشان رفته رفته کم رنگ می‌شود. هزاران تن دوشنبه شب از ترس بازگشت به خانه‌هایشان دومین شب را در سرمای شدید در چادرها و خودروهای خود سپری کردند. چند رئیس دولت و مقامات ارشد دیگر در مراسم خاکسپاری سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی شرکت کردند. ولیعهد عربستان سعودی سه‌شنبه شب در جمع صدها تن از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه‌اش در مسجدی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به خاک سپرده شد. در میان مقامات خارجی، رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای و وزیر امور خارجه ایران علی اکبر صالحی نیز حضور داشتند. به گزارش رویترز، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز پنج شنبه وارد ریاض می شود. ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه در 85 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت در بیمارستانی در نیویورک. و در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مردم لیبی خواسته است علیه غرب متحد شوند. او روز سه‌شنبه در استان خراسان جنوبی در اظهاراتی که به طور زنده از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، مدعی شد اولین هدف قدرت‌های غربی در لیبی به دستگیری کنترل لیبی و تحمیل حاکمان غیر انقلابی و غیر مردمی به آن کشور است. محمود احمدی نژاد از مردم لیبی خواست نگذارند تا به گفته او قدرت‌های غربی بر آن کشور مسلط شوند و ثروتش را به یغما ببرند. ایران از قیام لیبی علیه معمر قذافی حمایت کرده بود، اما مداخله نظامی ناتو در آن کشور را قویاً محکوم کرد. پیشتر وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی با فرستادن پیامی به رهبران جدید لیبی آزادی کامل آن کشور را تبریک گفت. در امریکا آخرین بمب هسته‌ای ایالات متحده امریکا باقی مانده از دوران جنگ سرد نزدیک به نیم قرن پس از در اختیار گرفتنش از کار انداخته می شود. اجزای پایانی این بمب B-53 روز سه‌شنبه در تأسیساتی در نزدیکی آماریلو واقع در ایالت تگزاس از هم باز خواهند شد. پیش از توقف تولید این بمب در اواسط دهه 60 میلادی بیش از 600 عدد از آن ساخته شده بود. ایالات متحده از کار انداختن بمب‌های B-53 را در سالهای 1980 آغاز کرد. قدرت بمب هسته‌ای B-53 600 برابر بمب اتمی که هیروشیما را نابود کرد ارزیابی شده است. پادشاه پیشین رومانی میهای پس از گذشت بیش از 60 سال در پارلمان آن کشور سخنرانی کرده است. سخنرانی پادشاه پیشین رومانی در روز تولد 90 سالگیش با استقبال و تحسین نمایندگان روبرو شد و از سوی اختلافات عمیق در مورد گذشته آن کشور را نیز نشان داد. رئیس جمهوری رومانی تراژن باسسکو که از پادشاه پیشین به خاطر کنارگیری از تاج و تخت انتقاد کرده و او را خدمتگزار روسیه خوانده است، در سخنرانی او در پارلمان حضور نیافت. پادشاه پیشین رومانی به نمایندگان پارلمان آن کشور گفت: ما نمیتوانیم آینده‌ای بدون ارج نهادن به گذشته داشته باشیم. آقای فاطمی.
سپاسگزارم خانم حیدری. بعد از شنیدن تازه ترین خبرها از فهیمه خضر حیدری میرسیم به برنامه صدای شما صدای فرداست، همراه با ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یک و یک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد فارسی کنار من در استودیو حاضرند و در برنامه امروز اطلاعات تازه‌ای در مورد فیسبوک رادیو فردا یا میتوان گفت صفحات فیسبوک های رادیو فردا با شما در میون خواهیم گذاشت و همینطور قلم و کاغذ آماده کنید تا فرکانس های زمستانی ما رو که از 8 آبان ماه روی امواج کوتاه صدای رادیو فردا رو پخش خواهند کرد یادداشت کنید. در این برنامه همچنین پاسخ شما شنوندگان گرامی به سوال هفته رادیو فردا نیز پخش خواهد شد، پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز آزاده و حامد پارسی اطلاعات تازه‌ای رو برای شما جمع‌آوری کردند که به آگاهی شما میرسونند و بعد اگر سوالی در همین زمینه داشتید میتونید از راه‌های تازه‌ای که برای شما به وجود آوردیم با برنامه صدای شما صدای فردا ارتباط برقرار کنید، سوال‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. آزاده و حامد، خبرهای تازه را از کجا میخواین شروع کنید؟
حامد، این ماجرای صفحات فیسبوکی که پیشتر جان دربارش صحبت کرد، ماجراشون چیه؟ بهتره که برای شنوندگانم یک توضیح مفصلی اینجا داشته باشیم.
البته توضیح خیلی مفصل نباشه حامد، تا به بخش‌های دیگه برنامه هم بتونیم برسیم.
حتما سعی میکنم که به اختصار در این باره حرف بزنم. شنونده های ما میدونن که علاوه بر صفحه فیسبوک رادیو فردا که تا همین چند روز پیش بیش از 160 هزار کاربر فیسبوک اون رو به علاقه مندی هاشون اضافه کرده بودن و اصطلاحا لایک زده بودن، جز فنهای اون بودن، ما تا الان دو صفحه دیگر هم داشتیم. صفحه فیسبوکی برای رادیو پس فردا داشتیم که اون هم نزدیک به 60 هزار کاربر داره و صفحه فیسبوکی برای بخش موزیکمون داشتیم. ما تا در این هفته ها خیلی تقاضا زیاد بود از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا که دوست داشتن صفحه ای هم برای صدای شما صدای فردا در نظر بگیریم،
یعنی همین برنامه که داره پخش میشه.
دقیقا همینطوره که بتونن نظراتشون رو به صورت مستقیم تر با ما در میون بگذارن و اگر پرسشی دارن اونجا از ما بپرسن و سوالهاشون رو اونجا پاسخ بگیرن از ما. خب ما به دنبال درخواست هایی که از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود، سعی کردیم که راه اندازی صفحه صدای شما صدای فردا در فیسبوک رو یکم جلو بندازیم به نسبت برنامه های دیگری که صفحه خودشون رو خواهند داشت از این به بعد. خیلی خلاصه بگم که در این صفحه ما برنامه های هفتگی صدای شما صدای فردا هم فایلش رو اونجا داریم، یعنی به مجرد اینکه این برنامه پخش میشه احتمالاً با یکی دو ساعت تأخیر فایل برنامه توی صفحه فیسبوک قرار میگیره، از اونجا قابل شنیدن هست و همینطور اونجا باز هست برای هر ایده و نظری که کاربران دارن.
حامد، البته صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا تنها صفحه فیسبوک نیست که کارشو شروع کرده، مثل این که برنامه دیگری هم هستن که صفحشون گشوده شدن.
بله، در هفته های اخیر برنامه صدای دیگر هم صفحه فیسبوکش باز شد که ما در این چند هفته اگر کاربران فیسبوک توجه کنن به طور متمرکزتری به اون برنامه هم پرداختیم و آنچه که در اون صفحه منعکس میشه رو در صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا هم منعکس کردیم و سعی کردیم یک تعاملی بین کاربران این صفحه و کسانی که احیانا علاقه‌مندن که در اون صفحه مخاطب مسائل زنان و مسائلی باشن که در برنامه صدای دیگر منعکس میشه این پل ارتباطی رو برقرار کنیم.
خب حامد، این توضیحات رو دادی، بهتره که بگی که شنوندگان رادیو فردا چطوری میتونن به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا دسترسی پیدا کنن.
خب من تصور میکنم که تعداد قابل توجهی از شنوندگان ما صفحه اصلی ما در فیسبوک رو دارن، یا اینکه میتونن خیلی راحت صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک رو پیدا کنن. خیلی راحت با سرچ به دست میاد و در کنار صفحه فیسبوک رادیو فردا در سمت چپ این صفحه لینک هایی گذاشته شده که اونها رو وصل میکنه به صفحات دیگری که مرتبط با رادیو فردا هستند، همینطور که گفتم صفحه رادیو پس فردا، صفحه فرداهنگ یا موسیقی رادیو فردا، صفحه صدای شما صدای فردا، صفحه صدای دیگر و احیانا صفحاتی که در آینده ایجاد خواهیم کرد.
از این کودک خردسال که چند روزی از عمرش بیشتر نگذشته، یعنی صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، می‌بینیم که دوستان در اونجا مطالبی رو شروع کردن به نوشتن، نظر و مسائلی رو مطرح کردن که آزاده، می‌بینیم که تو به چند تا از اونها نگاه کردی و یادداشت برداشتی.
بله جان، من یک سری از این نظرات رو با خودم اینجا آوردم. کاربری به نام وکیل‌آباد برامون نوشته ایول دارید ولی خبر ندارید، و همینطور رضا نوشته با ابراز تشکر و از اینکه این ابتکار رو به خرج دادیم و این صفحه فیسبوک رو باز کردیم. سودابه برامون نوشته و تشکر کرده از زحماتمون.
بسین من این توضیح رو بدم که در همون روز اولی که ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا اعلام کردیم که صفحه‌ای برای صدای شما صدای فردا در نظر گرفتیم، یکی از کاربران پرسیده بود که ادمین اون صفحه کیه، و فکر کنم که دنبال تو میگشتند جان، که اونجا توضیح دادیم که قطعا توی اون صفحه جان خاکسات خواهد بود و جان خاکسار رو خواهید دید، و فکر میکنم که مخاطبان برنامه دیرپای تو انتظار دارن که در اون صفحه فعالتر باشی و پاسخشون رو شخصا بدی. این امکان هست؟
این آمادگی رو من دارم، در خدمت دوستان هستم، هر سوالی دارن، هر مسئله‌ای رو که با ما در میون بگذارن، من تلاش میکنم در اسرع وقت به سوال و یا نظر اونها پاسخ بدم. بله حتما این کار رو انجام خواهم داد.
یه نکات دیگری هم بعضی از کاربران اشاره کردند، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا و چه در صفحه صدای شما صدای فردا، که بد نیست به نظرم یک مروری برش داشته باشیم.
خیلی خوبه حامد، چون خیلی از شنونده های ما احتمالا هنوز خبر نداشتن که صفحه فیسبوک ما آماده شده، پس اگر این نظرها رو برای اونها بخونی حتما اونها هم علاقمند خواهند شد و به این صفحه خواهند اومد و مطالبشون رو با ما و دیگر شنوندگان و کاربران در میون خواهند گذاشت.
کاربری برای ما نوشته که فکری به حال این پارازیت ها بکنید.
خب این داستان خیلی داستان درازی است که همیشه ما در برنامه صدای شما صدای فردا توضیح دادیم که رادیو فردا خودش روی صدای خودش پارازیت نمی اندازه، ولی اینجا یک مژده هم باید بدیم به شنوندگان عزیز، و اون هم استفاده رادیو فردا از فرکانس های زمستانی روی امواج کوتاه است، که همونطور که در آغاز برنامه گفتیم در ادامه این برنامه طول موج های تازه رو که روی امواج کوتاه از 8 آبان ماه صدای رادیو فردا پخش خواهد شد رو در اختیار شنوندگان قرار خواهیم داد. امیدواریم که این فرکانس های تازه صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته به گوش شما شنوندگان عزیز برسانند.
خب بذارین پس نظرات یک کاربر دیگه هم مطرح کنم. خواستن که به جای لوگوی رادیو فردا در هنگام پخش ماهواره‌ای یک نسخه نوشتاری از بعضی از اخبار و برنامه‌های رادیو فردا بذارین، که به گفته این کاربر افراد ناشنوا هم بتونن به جمع دوستداران و استفاده کنندگان از رادیو فردا اضافه بشن.
همون مسئله ای فکر کنم تلتکسه که این دوستان خواستن که در صفحه ماهواره رادیو فردا اون رو ببینند و بخونند. البته این مسئله رو ما باید با بخش فنی مطرح کنیم، ببینیم امکانش هست یا نیست.
خب از بقیه چیزهایی که مطرح کردن، یکی از اون سوالهایی که معمولا قبلا هم بهش برخورد میکردیم این هست که بعضی از شنوندگان یا کاربران دوست دارن از رادیو فردا موسیقی خاصی رو بشنوند یا موسیقی خاصی رو نشنوند. از جمله در میان چیزهایی که من یادداشت کردم هست نظر یکی از کاربران که دوست داره آهنگهای پاپ ترکی براش پخش بشه، یا نظر یک کاربر دیگه‌ای که دوست داره آهنگهای عربی براش پخش نشه و آهنگهای فارسی شناسی بیشتری بشنوه. این وسط تا قبل از اینکه در این باره توضیح بدی بگم که یکی از کاربرها هم اونجا نوشته که نتونسته صفحه فرداهنگ رو پیدا کنه، که در واقع صفحه فرداهنگ همون صفحه موسیقی رادیو فرداست، لینکش هم کنار صفحه رادیو فردا در فیسبوک هست.
فکر میکنم که تو خودت پاسخ این کاربر و این شنونده رو یا این دسته از شنوندگان رو دادی. بهترین راه برای حل ماجرای موسیقی و سلیقه‌های مختلف در موسیقی تماس گرفتن با بخش موسیقی رادیو فرداست، با صفحه فیسبوک فرداهنگ، همون صفحه بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرن و نظراتشون رو اونجا بنویسن و سوال کنن، و یا از طریق ایمیل music@radiofarda.com با همکاران ما در بخش موسیقی پیام رضایی و آتوسا عزیزی در میان بگذارن تا اونها بتونن که در پخش موسیقی اون تحولی رو که دوستان ما، شنوندگان ما میخوان ایجاد بکنن.
صدای شما، صدای فرداست.
خب حامد، آیا نظرات دیگه هم هست که در این مدت در صفحه فیسبوک رادیو فردا منعکس شده باشه و تو بخوای با ما و شنوندگان در میون بذاری؟
بله، هفته‌ای که گذشت هفته‌ای بود که به هر حال فکر میکنم که برگ آخر حکومت معمر قذافی در لیبی ورق خورد و معمر قذافی بازداشت و کشته شد، و شاید بسیاری از مطالب ما در وبسایت رادیو و همینطور طبعا در فیسبوک ما برمیگشت به این اتفاقی که در لیبی افتاده.
البته مثل همه رسانه‌های بین‌المللی جهان.
دقیقاً. و برای همین ما توی فیسبوک هم نظرسنجی‌های مختلفی داشتیم درباره این اتفاق. برنامه‌های مختلفی در رادیو فردا ساخته شد درباره این اتفاق، و علاوه بر این که بسیاری از کاربران زیر برنامه‌های مرتبط با این موضوع نظراتشون رو در این باره نوشتن، بسیاری از کاربران به صورت مستقل اونجا نظر دادن که این اتفاقات رو چطور می‌بینن. یکی از کاربران نوشته که الان دیگه انتظار سقوط بشار اسد رو باید بکشیم، و یکی دیگه گفته که مردم ایران لایق‌ترین مردم برای دستیابی به دموکراسی هستند و عصر دیکتاتوری برای همیشه به پایان رسیده. ما همینطور که گفتم چند نظرسنجی هم در این زمینه در صفحه فیسبوک داشتیم که الان فکر نمی‌کنم که فرصت کافی داشته باشیم که به نتایج اونها بپردازیم، ولی همینجا این مژده رو میدم که ما از این به بعد سعی می‌کنیم که هر روز یکی دو نظرسنجی در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم و نظرات کاربران را یکم مستقیم‌تر ازشون جویا بشیم.
پس دوستان ببینید، همین طور رادیو فردا داره تلاش می‌کنه که ارتباطش رو با شما شنوندگان و کاربران عزیز بیشتر بکنه و راه‌های تماس شما با رادیو فردا رو آسان‌تر بکنه. این راه‌های تازه فیسبوک، توییتر، همه اینها داره فعال‌تر میشه که ما ارتباط نزدیک‌تری با تک تک شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا داشته باشیم.
پس با ما در تماس باشید در صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radiofarda. منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هستیم.
صدای شما، صدای فرداست.
آزاده، نوبتی هم باشی، نوبتی چیه؟
نوبت شنیدن پاسخ شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آمریکا دو ایرانی را به توطئه برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است، اتهامی که ایران به شدت آن را رد می کند. شما در مورد این اتهام و پیامدهای آن چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.
نظر من این است که مقامات ایالات متحده آمریکا بدون مزرک دلیل به هیچ حکومت و دولت و یا شخصی تهمت نمیزنند، زیرا به عواقب آن کاملا واقف هستند.
به نظر من این یک دروغ محض و متاهای نفس پشتیبانه این دولت هست.
وقتی که ایران رد میکنن نکرده این کارو، دیگه اگه کرده باشه میگه که کردم، حتما نکرده این کارو، اینا همش تهمته.
آقا میگن تو نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها.
آقای خامنه ای از این کارا نمیکنه. با اجازهت.
یه کشور بزرگی مثل امریکا هیچ وقت نمیاد خودش به خاطر یه چیزی که اتفاق افتاده خراب کنه. این اتفاق حتما چیزی بوده، اتفاق افتاده که اومده داره صحبت میکنه دیگه. علی حتما از شهره دهی.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم.
خب حامد، سوالی که در وبسایت مطرح کرده بودیم دقیقاً شباهت زیادی یا میتونیم بگیم که همون سوالیه که از رادیو پخش کردیم. پاسخ کاربران به این سوال چه بوده؟
پاسخهایی که دامنه خیلی گسترده‌ای داشت، از کسانی که معتقد بودند که این اتهامی که از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی وارد شده حقیقت محضه، تا کسانی که معتقد بودند که این اتهام دروغ محضه. ولی اگر که موافق باشین من چند تا از این پاسخها رو مرور میکنم. آقای به اسم سید محمد از تهران برای ما نوشته: من با اینکه از جمهوری اسلامی هیچ دل خوشی ندارم و با تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران و نه ملت ایران موافقم، این برنامه رو ساختگی میدونم. در مقابل یک خانومی که خودش رو دختر ایرانی معرفی کرده گفته که من فکر میکنم اگر این ترور انجام میشد مسائلی پیش میومد که میتونست خیلی به نفع ایران باشه، بحران سازی در منطقه و همینطور به حاشیه رفتن مسئله سوریه و یک جورایی هم تنبیه عربستان به خاطر روابط و مسائل اخیر. و به نظر میرسه که فضای عمومی کامنتی که این دختر ایرانی گذاشته برای ما این هست که ایشون معتقده که انتساب چنین اتهامی به ایران ممکن هست. کاربر دیگری به اسم رضا برای ما نوشتن که من اصلا نظر خوشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارم، اما همیشه باید حق رو گفت و معتقدم که این سناریو طراحی خود آمریکا و عربستان بوده، چون دلایلی چندان عقلانی نمیشه آورد که جمهوری اسلامی نفعی از این ترور داشته باشه.
صدای شما صدای فرداست.
خب دیگه میرسیم به پاسخ به سوال شنوندگان. آزاده، نخستین سوال.
اینجا خوبه که به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
شما را من دو اروپا روی چه امواجی میتونم بگیرم؟ دو موج متوسط. خیلی ممنون است.
در پاسخ این دوست، مانند گذشته که بارها حامد و آزاده در این برنامه گفتیم، صدای رادیو فردا غیر از ایران و کشورهای همسایه ایران از طریق ماهواره و یا اینترنت قابل شنیدنه، یعنی در کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا و بقیه کشورها، حتی اروپا و اروپای مرکزی، تنها راه شنیدن رادیو فردا اینترنت و ماهواره است، چون امواج رادیویی ما به سمت ایران پخش میشن و ما در حال حاضر فرستنده ای نداریم که صدای رادیو فردا رو برای اروپا و یا کشورهای دیگر پخش کنه.
سجاد در اس ام اسش ازمون پرسیده که آیا رادیو پس فردا وبسایت جداگانه داره یا نه.
خب بذارین توضیح رو بدم که رادیو پس فردا غیر از صفحه فیسبوک جداگانه ای که داره، یک صفحه ویژه داره در وبسایت رادیو فردا که در اون صفحه تمام برنامه‌های گذشته رادیو پس فردا قابل دسترسی هست. برای دسترسی به اون صفحه هم فقط کافیه که در قسمت چپ رادیو فردا بر روی تصویر بنر رادیو پس فردا، تصویر فرشید منافی با نام رادیو پس فردا کلیک کنند و به اون صفحه هدایت میشن که اونجا میتونن همه برنامه‌های گذشته این مجموعه رو ببینن.
حاتم در ایمیلش برامون نوشته که لطفاً بخش اخبار هنری، مخصوصاً اخبار هنری تخصصی هم توی برنامه‌هاتون بذارید.
من فکر میکنم آزاده این شنونده پیک فرهنگ هفته رو که همکارمون امیر مصدق کاتوزیان تهیه میکنه نشنید. برنامه پیک فرهنگ هر هفته روزهای جمعه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و شنوندگان میدونن اگر به برنامه های رادیو فردا گوش کنید، به مجله های خبری رادیو فردا گوش کنید، اگر رویداد هنری خاصی باشه که نیاز به انتشار داشته باشه، بدون شک همکاران ما روی این اخبار هنری کار میکنن و گزارش ها و گفتگوهایی رو در اون زمینه تخصصی هنری تهیه میکنن و به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونن.
و سام از استرالیا برامون نوشته که میخواستم پیشنهاد بدم اگر میشه یه برنامه نیم روزی حتی نیم ساعته برامون تهیه کنید که در برنامه به تفسیر خبر بپردازین.
خب در پاسخ این شنونده گرامی سام که از استرالیا با ما تماس گرفته بود، درست آزادی؟
بله.
باید همون پاسخی رو که به شنونده قبلی دادم باز اشاره کنم که این شنونده هم فکر میکنم برنامه دیدگاه ها رو از رادیو فردا نشنیده. همکارمون امیر مصدق کاتوزیان افزون بر برنامه پیک فرهنگ برنامه هفتگی دیدگاه ها رو تهیه و اجرا میکنه که در این برنامه کارشناسان مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو مورد بحث و تبادل نظر قرار میدن و همانطور که این شنونده از ما خواسته تفسیری است بر خبرهایی که طی هفته روی دادند. شماره های تلفن پیامگیرهای رادیو فردا و همینطور پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20420221141113. آزاد دیدی آروم گفتم چون شنوندگان هفته پیشم خواسته بودن که شماره تلفن ها رو آروم بگیم. و شماره پیامگیر دوم رادیو فردا در شهر پراگ 20420221144. قبلی 4113 بود، این شماره 4114 است. هر دوی این شماره ها شما رو به پیامگیر رادیو فردا وصل میکنه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603 874 150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. فراموش نکنید صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیز در اختیار شماست. در انتظار پیام ها، سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما هستیم. از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
برنامه صدای شما صدای فردا رو شنیدید از جان خاکزاد. در این فرصت اجازه بدید نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. با تایپ کردن این نشونی شما مستقیما روی سایت رادیو فردا میرید و فیلترها رو در واقع دور میزنید. این نشانی هست دفترزرد.com، فیلتر شکن جدید رادیو فردا. دفتر زرد رو هجی میکنم، دی مثل دارا، ای مثل آوا، اف مثل فردا، تی مثل تهران، ای مثل آوا، آر مثل رامسر، ای انگلیسی مثل اکو، زد مثل زاهدان، ای مثل آوا، دوباره آر مثل رامسر و دی مثل دارا. دفتر زرد .com تازه ترین نشانی فیلتر شکن رادیو فردا است. و شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم در پراگ یک بار تکرار کنم: 20420221124113 20420221124113. و در اینجا به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما و برایتان شب خوبی آرزو مندیم. شاد باشید.